افتخار ما، ای مای هن افتخار ما،
ای وجودت قرار ما، با هم با هم میمانیم، درد وطن را میدانیم، با وحدت و صلح و آشتی، عشق وطن را میخوانیم.
جان خزانی زیباتر از این جهانی، از همت عاشقانه در هر قدم قهرمانی، صلح تو در وحدت ما، آبادیت همت ما، گم کردن دشمنانه بای کار ما، غیرت ما، درد جان ما،
ای تو رو بروان ما، با همگی هر جان هستی، با همگی افغان هستی، یک دل و یک ایمان هستی، ما پیروی قرآن هستی.
میهن ما، هرات ما، وطن را بنازیم، ویرانه‌هایش بسازیم، با عشق و با عزم مکرم، عشق یتیمش نوازیم، ای کشور پاک افغان، ای نامدار خاک افغان، درد تو درد دل ما، ای سینه چاک افغان، صلح تو آرزوی ما،
زنده باد افغانستان، الله اکبر میخوانیم، حب وطن را میدانیم، در دامن نور وحدت سرهای خود را میمانیم.
میهن ما، فخار ما،
میهن ما،
قندار ما،
میهن ما،
پنشهر ما،
میهن ما،
لغمان ما،
میهن ما،
میدان ما،
میهن ما، شهران ما.
آرزو میکنیم که میهن عزیز ما آباد شوه و مشکلاتش برطرف شوه و ای ناامنی ها، ای گرفتاری ها، ای جنگ ها، ای انتحاری ها یک روز به پایان برسه و آرامش و آبادانی و صلح و سرسبزی همه جا را پر بکنه. و ای امید زنده هستیم و به ای امید زندگی میکنیم و از خداوند متعال میخواییم که دل هیچ کس غم نداشته باشه و هیچ کس دچار حادثه های بد نشه. در خدمتتان هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی. خواهش میکنم شنونده آخرین بخش هم باشید.
گلانه.
میچیو کاکو از بزرگترین دانشمندان معاصر، صاحب نظریه ریسمان و جهانهای موازی، میگه مغز انسان از 100 میلیارد نورون تشکیل شده و هر کدام از نورون‌ها با 10,000 نورون در ارتباط هستند. آنچه در سر شماست پیچیده‌ترین پدیده در کیهان ناشناخته است. دانستن بعضی از چیزها خیلی اعجاب انگیز هست. ما با همین 100 میلیارد نورون، یعنی سلول‌های عصبی، دو سفر متفاوت علمی را انجام می‌دهیم. یک سفر در آفاق و کشف تازه‌های کیهان و جهان هستی و یکی هم سفر در خودمان هست. سیر در انفوس که منجر به شناخت خودمان میشه. بدون شک هرچی ما شناخت ما از خودمان زیادتر شود، رابطه ما هم با جهان بیرون بهتر خواهد شد. برای همین است که امام علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین نادانی‌ها برای بشر عدم شناخت خود است. دوستان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسید. امیدواریم از بخش‌های مختلفی که تقدیم حضورتان شد استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. مراقب خودتان و خوبی‌هایتان باشین، مراقب عزیزانتان باشین و در کسب مهارت‌ها از امیال سعی بکنیم که همیم و شما تلاش بکنیم به یک مهارت‌هایی دست پیدا بکنیم تا زندگی بهتر داشته باشیم. خداوند پشت و پناه شما خوبان باشه.
ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
موضع سازمان ملل درباره تهدید تحریک طالبان علیه پاکستان از خاک افغانستان. پیوستن مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلاف جهانی عدالت برای شیرین ابو عاقله و ورود رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بندر شجاعی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تحریک طالبان را تهدیدی برای پاکستان در امتداد مرزهای افغانستان دانست. شورای امنیت سازمان ملل در این گزارش تصریح کرد تحریک طالبان پاکستان بزرگترین بخش جنگجویان خارجی در افغانستان را تشکیل می‌دهد که تعداد آنها چندین هزار نفر تخمین زده می‌شود. این گزارش می‌افزاید تحریک طالبان پاکستان بیش از همه از شرایط افغانستان سود برده است و در ماه‌های اخیر حملات و عملیات‌های متعددی را در پاکستان انجام داده است. بر اساس این گزارش تحریک طالبان پاکستان به جای اینکه فشاری را احساس کند به عنوان یک نیروی مستقل به حیات خود ادامه می‌دهد. گزارش شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید بودن گروه تحریک طالبان برای پاکستان از خاک افغانستان می‌تواند از سوی مقامات اسلام‌آباد سندی برای اثبات ادعای خود باشد. دولت پاکستان دست کم از زمان قدرت یافتن مجدد طالبان در افغانستان از تابستان گذشته تا کنون بارها با اشاره به حملات گروه تحریک طالبان در داخل پاکستان از مقامات دولت طالبان خواسته مانع از استفاده تحریک طالبان از خاک افغانستان برای انجام عملیات خرابکارانه در آن کشور شده است. با وجود آن که دولت سابق پاکستان که تا ماه آوریل قدرت را در اختیار داشت از حاکمیت طالبان در افغانستان حمایت می‌کرد، اما این مسئله موجب نشد تا از آنچه حملات تحریک طالبان از خاک افغانستان علیه پاکستان می‌خواند انتقاد نکند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ائتلاف جهانی عدالت برای شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی کشته شده توسط رژیم صهیونیستی پیوست. با گزارش رادیو دری، مرکز خبرنگاران افغانستان با ائتلافی از سازمان حامی خبرنگاران و حقوق بشر از کشورهای مختلف پیوست که خواستار تحقیقات فوری کامل و مستقل در مورد قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره توسط نیروهای رژیم صهیونیستی هستند. این درخواست دادخواهی توسط انستیتو بین المللی مطبوعات تهیه شده است و 34 سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از کشورهای مختلف از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان آن را امضا کردند. در این نامه دادخواهی به نقل از شبکه الجزیره گفته شده است شیرین و 3 خبرنگار دیگر این تلویزیون هنگام تهیه گزارش از حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف مرمی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. در نامه تصریح شده است که این خبرنگاران کلاه و واسکت ایمنی به تن داشتند که با وضوح آنها را به عنوان خبرنگار مشخص می‌کرد، اما با این حال شیرین ابو عاقله از ناحیه صورت و همکارش علی صمودی از پشت هدف مرمی قرار گرفت که شیرین جان باخت و از صمودی پس از معالجه از شفاخانه مرخص شد. در این نامه همچنین خاطر نشان شده است که با توجه به گزارشات شاهدان عینی، اسناد ویدیویی و گزارش‌های رسانه‌ای ممکن است این خبرنگاران به طور عمدی از روی عساکر رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته باشند. انفجار بمب بار دیگر پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. با گزارش رادیو دری منابع افغانستان اعلام کردند بمبی امروز در نزدیکی ایست بازرسی طالبان در کابل منفجر شد که بر اثر آن 2 نیروی طالب زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. افغانستان در بیش از یک ماه گذشته تاکنون شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. گروهی از روزنامه‌نگاران افغانستانی که سالها همکاری نزدیک با رسانه‌های بریتانیایی داشتند، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به بریتانیا متهم کردند. گروهی از روزنامه‌نگاران افغانستانی که سالها همکاری نزدیک با رسانه‌های بریتانیایی داشتند، خطاب به روزنامه گاردین با شرح نحوه مواجهه خود با ضرب و جرح، تهدید به مرگ و ماها زندگی مخفیانه از ترس حفظ جانشان در افغانستان، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به بریتانیا متهم کردند. این گروه از خبرنگاران افغانستانی متشکل از 8 خبرنگاری هستند که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان گذشته موفق به کسب مجوز برای انتقال به بریتانیا نشده و برای انجام یک بررسی قضایی درخواست کردند. با گفته این گروه از خبرنگاران، از زمان تسلط یافتن طالبان هشدارهایی با مضمون این که به عنوان اهداف حمله تعیین شدند دریافت کردند. در جریان فرایند پر هرج و مرج خروج نظامیان آمریکایی و خارجی در تابستان گذشته از کابل، دولت بریتانیا اعلام کرد که برای خبرنگاران افغانستانی که با رسانه‌های بریتانیایی کار کردند و خانواده‌هایشان معافیت‌های مربوط به صدور ویزای ویژه را صادر می‌کنند. جمعی از زنان افغانستانی در کابل با تجمع در سرکهای این شهر نسبت به ادامه تعطیلی مدارس معترض شده و خواستار لغو محدودیت علیه زنان در افغانستان شدند. با گزارش رادیو دری، شماری از زنان در کابل امروز یک شنبه 8 جوزا در واکنش به تعطیلی مدارس دخترانه و گسترش روز افزون فقر و بیکاری در کابل به سرکها آمدند. این زنان در جریان اعتراضات شعارهایی چون تحصیل، کار، آزادی و یک ملت زیر خط فقر، یک جهان نظاره‌گر را سر دادند. زنان معترض بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را مهمترین خواسته خود عنوان کرده و از طالبان درخواست کردن محدودیت علیه زنان را کاهش دهند. زنان در این اعتراض از کشورهای جهان نیز خواستند تا با فشار به طالبان محدودیت علیه زنان را لغو کند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به سرکها آمده و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت معارف طالبان در آخرین سخنانش درباره بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان گفت: جلسات فشرده در این حوزه جریان داشته و ما امیدواریم که هرچه زودتر مدارس برای دختران در تمام نقاط افغانستان باز شود. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در میدان هوایی مهرآباد تهران مورد استقبال علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران قرار گرفت. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران اعلام شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست جمهوری سپتامبر 2021 به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقامات دو کشور رسید. جمهوری اسلامی ایران سهم پیشگامانه‌ای در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است و برای توسعه رابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. ایران اولین کشوری بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه دایر کرد. در این زمینه دعوت میکنم که به تحلیل از آقای هاشم نیکفرس، آگاه مسائل سیاسی تاجیکستانی، توجه بفرمایید.
سفر امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در ادامه اثرگیری یا بهترش بگوییم که آغاز فصل نوی در رابطه های دو کشور دوست، همزبان و همدین و هم فرهنگ شکل میگیرد که آغاز این روند همزمان شده با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته. و البته قبل از آن هم تحرکاتی و اقداماتی صورت گرفته بود که هر دو طرف تصمیم داشتند و برخی از کندی ها و سستی ها در رابط که اینا با برخی مسائل در طی سالهای 2015 تا 2020 ایجاد شده بود به این نقطه خاتمه بگذارند و با استفاده از مشترکات فراوانی تاریخی، فرهنگی، دینی و حتی اقتصادی گام‌های عملی در جهت تنگاتنگ کردن روابط بردارن. به طور معلوم هم ایران به تاجیکستان احتیاج دارد، به خاطر اینکه تاجیکستان دروازه ورود به آسیای مرکزی است برای ایران، و هم جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل عظیمی که در اختیار دارد و ویژه در بحث اقتصادی و امنیتی میتواند کمک های تاجیکستان باشد، از جمله در مسئله بندر راهبردی چابهار که تاجیکستان و کشورهای منطقه را به آبهای آزاد میپیوندند. و همین موضوع را مقامات ایران و تاجیکستان نیز در طی وقت‌های اخیر چندین بار تکرار کردند. و بنابراین سفر امام علی رحمان در مرحله فعلی یک نوع پاسخ گفتن به نیازهای دو طرف در مرحله فعلی است، و موضوع مهم در کنار مسائل اقتصادی موضوع امنیت است که با توجه به تحولات افغانستان و نامشخص بودن فضای امنیتی و پیچیده بودن این فضا می‌طلبد که کشورهای همپیمان و دوستی مثل تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هماهنگی ها و همکاری های بیشتری در مسئله تامین امنیت و از بین بردن خطرها و مسائل مشابه داشته باشند، که سفر آقای رحمان به تهران نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
بله، تحلیل آقای هاشم نیکورز بود درباره سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران. انتشار تصاویری از شهر پهپادی ایران در غرب ایران بازتاب خاص به خود را در رسانه‌های عبری زبان رژیم صهیونیستی داشت. با وجود آن که رسانه‌های صهیونیستی همچنان دست از سمپاشی‌های رسانه‌ای خود بر نداشتند، اما به طور مشترک به این اعتراف رسیدند که این شهر راکتی به معنای آن است که ایران قابلیت انجام حملات غافلگیرکننده را با راکت و بمب‌های ویرانگر دارد. رامی یتسهار در نیوز در اسرائیل نوشت که ایران امروز صراحتاً قدرت خود را برای استفاده ویرانگرانه از تیاره‌های بدون سرنشین به رخ همگان کشید. تیاره‌های بدون سرنشینی که قابلیت حمله راکت و بمب را دارند. او می‌افزاید اردوی ایران امروز یکی از پایگاه‌های خود زیر زمین را که در آن تیاره‌های تهاجمی بدون سرنشین آماده انجام عملیات نگهداری می‌شوند مقابل دوربین‌ها برد. این کار با حضور محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک مرکز زیرزمینی انجام گرفت. حضور او کنار تیاره‌های بدون سرنشین به این معناست که ایران بیشک قابلیت اجرای تهدیدات خود را در اسرع وقت دارد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است این واقعیت که اردوی ایران به این حجم گسترده از تیاره‌های بدون سرنشین دست پیدا کرده یک واقعیت منحصر به فرد است، به ویژه که پایگاه آن زیر زمین و امن و برای کاربردهای راهبردی است. روزنامه یدیعود آهارونوت نیز در پایگاه خود در فضای مجازی نوشت محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و عبدالرحیم موسوی قمندان اردو امروز به یک پایگاه زیرزمینی نگهداری تیاره‌های بدون سرنشین رفتند. موقعیت این پایگاه اعلام نشده است، اما تصاویر منتشر شده بیانگر آن است که گویا در غرب ایران واقع است، محلی که به اسرائیل نزدیکتر است. این رسانه عبری زبان با انتشار تصاویری از این پایگاه افزود تلویزیون ایران اعلام کرد 100 فروند تیاره بدون سرنشین در این پایگاه که در کوههای زاگرس واقع است آماده انجام عملیات هستند. یکی از انواع تیاره‌های موجود در این پایگاه UAV-5 است که گفته می شود قابلیت حمل راکت‌های قاسم را دارد. دبکا پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم در گزارش خود از این پایگاه نوشت این یک اقدام بی سابقه است. ایران اقدام به انتشار تصاویری از یک پایگاه سری خود زیر زمین کرد، پایگاهی که در برگیرنده 100 فروند تیاره بدون سرنشین است که در عمق کوههای زاگرس قرار داده شدند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارش مشابهی در پایگاه خود در فضای مجازی نوشت محمد باقری بر رسانه‌های ایرانی گفت این پایگاه در عمق چند صد متری زیر زمین واقع است، و با توجه به این پایگاه‌های جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه از نظر تیاره‌های بدون سرنشین محسوب می‌شود. یکی از کانال‌های تلگرامی عبری هم با اشاره به عدد 313 در نام این پایگاه این عدد را عددی مقدس برای شیعیان توصیف کرد. موضع سازمان ملل درباره تهدید تحریک طالبان علیه پاکستان از خاک افغانستان. پیوستن مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلاف جهانی عدالت برای شیرین ابو عاقله. و ورود رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران. عزیزان، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. ادامه کمک های کشور ترکیه به اداره معارف ننگرهار، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواریست که دعوت میکنم شنونده باشید.
کشور ترکیه به کمکایش به اداره معارف ننگرهار ادامه خواهد داد. مفتی حبیب حضرت حقانی، رئیس اداره معارف ننگرهار، در مراسمی به بهره برداری سپردن یک ساختمان و کتابخانه در مکتب دخترانه نازوانه در شهر جلال آباد که به کمک مالی کشور ترکیه به گونه اساسی بازسازی شده بود و سفیر کشور ترکیه در کابل نیز در این مراسم حضور داشت، از کشور ترکیه در عرصه ساختمان بلند بردن کیفیت و رفع نیازمندی های دیگر خواهان ادامه همکاری های بیشتر گردید. در معلوماتی که از سوی اداره معارف به دسترس رسانه ها قرار داده شده آمده است که سفیر کشور ترکیه در کابل از ادامه کمک های کشورش به اداره معارف ننگرهار اطمینان داد. ترکیه در حال حاضر یک مکتب برای دانش آموزان پسر در شهر جلال آباد دارد. رئیس اداره معارف ننگرهار در حال خواستار کمک های کشور ترکیه در عرصه ساختمان گردید که بر اساس معلومات این اداره بیش از 200 باب مکاتب در ولایت ننگرهار واقعی ساختمان بوده و دانش آموزان آن در فضای باز مصروف آموزش هستند. از سوی دیگر در اعلامیه‌ای که از اداره تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار منتشر شده، سفیر ترکیه در نشست با رهبری این اداره و تعداد از تاجران از فراهم نمودن تسهیلات در صدور ویزای کشور ترکیه و همچنان تبادله کالاهای تجاری و رفت آمد تاجران بین دو کشور نیز اطمینان داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
متوقف شدن استخراج معادن در تخار صدها نفر را در این ولایت بیکار کرده است. جزئیات را از همکارم سمیع الله خاوری بشنوید.
متوقف شدن استخراج معادن در تخار صدها نفر را در این ولایت بیکار کرده است. معدن نمک تعام در تاقچه‌خانه ولسوالی نمکاب نمونه از معادن ولایت تخار به شمار می رود که در گذشته صدها باشنده این ولسوالی در آن مصرف استخراج نمک بوده اند. اما اکنون پس از توقف کار استخراج معادن در این ولایت، شمار زیادی از مردم این ولسوالی شغلشان را از دست داده و بیکار شدند که این مورد آنان را با مشکلات اقتصادی مواجه ساخته است. فیض محمد، یک از باشندگان ولسوالی نمکاب، میگوید در یک قریه 114 خانواده زندگی میکنند که در گذشته همه کارگر معدن این ولسوالی بودند، اما اکنون پس از متوقف شدن کار آن همه این مردم بیکار شده اند، در حالی که یگانه منبع درآمد خانواده ها در این ولسوالی از کار کردن به این معدن به دست می آمد.
114 خانه هستیم، در مجموع کل اگه کارگری معدن بود. وقت زمانی که این معدن توقف کرده هم اگه بیکار هستیم، تاین این کسا را که نبین همین همین روزانه آیدشان از این معدن بود. یعنی این معدن که وقت توقف کرده هم همین ها هیچ چیز نان برخوردن نوارد.
سید اکبر، یک از بزرگان نمکاب، در این خصوص میگوید مردم به شدت مشکل اقتصادی دارند که حتی قادر نیستند تا مریضشان را برای معالجه به پزشک ببرند. او می‌افزاید باید راه‌های قانونی برای استخراج معادن این ولسوالی سنجیده شود تا اینکه مسیری برای منبع درآمد مردم ایجاد گردد.
کار پیدا شد که مردم فرار نکنه، از بیشتر از بین نواره، حال مدید پولی نده دکتر باید چاری به خرش لگه از دکتر تبابت کنه.
در عین حال مسئولان محلی و شماری از باشندگان نمکاب میگویند این ولسوالی دارای بیش از 10 نوع معدن است که بیشترین آن تا هنوز دست نخورده در دل خاک باقی مانده است. آنان از حکومت میخواهند تا در مورد استخراج قانونی این معادن تلاش نمایند. شیخ خدابخش نصرت ولسوالی نمکاب میگوید ولسوالی نمکاب از جمله ولسوالی های محسوب می شود که معادن بیشتری را در دل خود جا داده است و مهمترین آن معدن نمک طعام و سنگ سوخت می باشد. او می افزاید اگر امارت اسلامی در این مورد تصمیم بگیرد تا به گونه قانونی استخراج نماید، ممکن در حدود 1-2 هزار نفر سرگرم کار در این معادن شوند.
ولسوالی نمکاب یکی از جمله ولسوالی های است که معدن نمک داره، معدن گچ داره، معدن زغالسنگ داره. اگر امارت در این باره تصمیم بگیره و این را به شکل قانونیش استخراج بکنه، شاید که به یعنی 1000 نفر یا 2000 نفر کارگر ضرورت داشته باشه.
در همین حال مسئولان محلی امارت اسلامی در تخار تعهد می‌سپارند که به زودی کار دوباره استخراج معادن به گونه قانونی و فنی در این ولایت آغاز خواهد شد. مولوی عبدالناصر حقانی رئیس معادن ولایت تخار میگوید اساسی ترین دلیل متوقف شدن استخراج معادن در این ولایت نبود یک طرز عمل و قانون برای معادن میباشد. او میافزاید اکنون طرز عمل و قانون ساخته شده است و تحت بررسی قرار دارد و در صورت تصویب آن کار عملی برای استخراج معادن آغاز خواهد شد.
علت بند بودن معادن همی بوده که طرز عمل و قانون ساخته نشده بوده. ما در رابطه البته قانون جور کردیم، طرز عمل جور کردیم، قانون ما دوتن در تحت مطالعه وزیستم قرار داره و ممکن است که طرز عمل ما تصویب شود. انشاءالله به نزدیکترین وقت اما معادن کاریه برای مردم اجازه میدیم طبق قانون.
ولسوالی نمکاب یک از ولسوالی های ولایت تخار به شمار می رود که سرشار از منابع طبیعی می باشد. باشندگان این ولسوالی تأکید دارند در صورتی که حکومت در راستای استخراج قانونی معادن این ولسوالی توجه کند، برای هزاران تن از باشندگان ولایت تخار مخصوصا ولسوالی نمکاب این ولایت زمینه کار مساعد خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شناسایی دو مورد مشکوک به ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان عنوان گزارش همکاران فیض احمد محمدی است که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
مسئولان صحت عامه در افغانستان شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان را تایید کردند. مقام ها در این وزارت با بیان اینکه تحقیقاتشان را در خصوص این بیماری که نشانه های آن در نیمروز دیده شده است آغاز کردند میگویند تا هنوز به صورت قطع شیوع این بیماری در کشور را تایید و یا رد کرده نمیتوانند. سخنگوی اداره محلی ولایت نیمروز اما میگوید مسئولان بیمارستانی دو مورد ابتلای مشکوک با آبله میمون را روز گذشته شناسایی کردند که همکنون تحت مراقبت و بررسی دقیق قرار دارند. نیمروز اولین ولایت افغانستان است که در آن ابتلای مشکوک با آبله میمون ثبت شده است. کارشناسان امور صحت و درمان با ابراز نگرانی از شیوع این بیماری میگویند مسئولان صحت عامه در افغانستان باید آمادگی کامل داشته باشند تا در هنگام شیوع این بیماری تدابیر پیشگیرانه ای را اعمال کنند. دکتر سعید حمیدی کارشناس بیماری های ساری در هرات بر این باور است که آبله میمون خیلی قابل نگرانی نیست و باید موارد بهداشتی را رعایت کرد. حمیدی تصریح کرد شفاخانه ها و مراکز درمانی در شهرها و ولسوالی ها باید در این خصوص و برای اطلاع مردم از این بیماری برنامه های تبلیغاتیشان را فعال سازند و راه های جلوگیری از مصاب شدن به این بیماری را تشریح کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان و کارمندان شفاخانه عالمی کابل در نشستی در این شفاخانه از فرمان حجاب طالبان استقبال کردند. ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
حجاب مایه عزت، سربلندی و جلوگیری از بسیاری از فتنه‌ها در جامعه است. مسئولین، کارمندان و شماری از بزرگان قومی در بیمارستان عالمی در دشت برچی کابل تجمع نموده و ضمن استقبال و حمایت از تصامیم تحریک اسلامی طالبان از حجاب، حجاب را مایه عزت، سربلندی و افتخار امت اسلامی دانسته و بر رعایت آن تأکید نمودند. دکتر احمد فرید حسینی رئیس اجرایی شفاخانه عالمی رعایت حجاب را در جامعه مهم دانسته گفت با رعایت حجاب جامعه مسئول میماند.
در شرایط امروزی خانمای ما اگر تمرکز روی حجاب خانما شوه، بر جامعه پرسعادت، بر جامعه عالی، بر جامعه رفاه و صحتمندی همه در او حجاب است. خیر همه ما و شما در حجاب است.
همچنان دکتر حبیب الله شفا حجاب را عزت زنان مسلمان دانسته و بر اهمیت آن روشنی انداخته و بر رعایت آن تاکید ورزید.
حجاب یکی از عبادت های الله است. کسی که هست از شخصیت های مؤمنه با حجاب می باشند، اینا در عبادت الله هستند تا وقتی که پس دوباره به خانه خود.
حسینه حسینی یک تن از کارمندان صحی این بیمارستان حجاب را مایه افتخار دانسته بر رعایت آن تاکید نمود.
ما طرفدار حجاب اسلامی هستیم و خواهیم بود و حجاب اسلامی برای ما شریعت از طرف شریعت اجازه داده و ما ایره قبول داریم.
امیر محمد صفدری یک تن از بزرگان قومی که در این محفل شرکت ورزیده بود حجاب را عزت، عفت، ایمان و اسلام خواند و بر رعایت آن از سوی همه خانم ها تاکید ورزید.
حجاب یعنی عزت، حجاب یعنی عفت، حجاب یعنی ایمان، حجاب یعنی اسلام. ما افتخار میکنیم که ما دین اسلام داریم. دین اسلام ما به ما افتخار است و این منسوخ همه دین هاست.
گفتنیز در حالی که از حجاب طی محافل در نقاط مختلف افغانستان حمایت صورت میگیرد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر تحریک اسلامی طالبان طی فرمان رعایت حجاب را علاوه بر گویندگان تلویزیون ها در افغانستان و خبرنگاران بر تمام زنان این کشور حتمی و لازمی دانسته است. این امر باعث واکنش در داخل و خارج افغانستان گردیده، اما بسیاری از زنان و مردان افغان از این حکم استقبال نموده تاکید دارند که مکتبها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم باز شود تا دختران با رعایت حجاب اسلامی و آموزش که حق خدا داده آنهاست بتوانند بپردازند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در مورد عرضه خدمات از جانب جمهوری اسلامی ایران به مهاجران تازه وارد شده از افغانستان به این کشور، همکارمان آصف گفتگویی را انجام داده است با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
بعد از تحولات اخیر در افغانستان، پروسه مهاجرت افغانها از افغانستان به خارج از کشور یک بار دیگر شدت گرفت و در کنار کشورهای دیگر با کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران که از قبل در آن حدود 3 میلیون مهاجران افغان بود و باش داشتند، نزدیک به 2 میلیون تن دیگر به آن کشور رفتند. دولت جمهوری اسلامی ایران هم برای عرضه خدمات به این مهاجران تازه وارد شده افغانستان ثبت نام آن را آغاز کردند و مدت تعیین شده برای ثبت نام را نیز به تا وسط ماه سرطان تمدید کردند و همچنان 1700 مراکز ثبت نام را در تمام ایران برای عرضه خدمات به مهاجران افغان ایجاد کردند. بعد از ثبت نام اقامت 6 ماهه به این مهاجران تازه وارد شده داده میشه و از تمامی حقوقی که مهاجران دیگر مستفید می شوند اینها نیز بهره خواهند برد. به نظر شما با این خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران با مهاجران افغان به کدام نظر می بینید؟
شما می فهمید که مهاجرت ها و آوارگی ها یک امر مشکل تر می باشد و هیچ کس برای خود از وطن خود فرار نمی کند و نه به هجرت و آوارگی مجبور می شود، بلکه حالات و شرایط ایجاد می شود که مردم با هجرت و آوارگی راضی می شود. افغان هم از سالهای طولانی که تقریبا 40 سال و اضافه تر از 40 سال مجبور به این آوارگی ها هستند و مجبور به هجرت ها و آوارگی ها می شود. در دنیا و همسایگان مثل ایران و پاکستان مجبور می شود که پناه می برد. ایران یکی از هیوادهای هستند که مهاجرین افغان از مدت 40 سال در ایران اقامت دارند و در این اقامت و در این مدت با سهولت ها و مشکلات مواجه شدند. در این اواخر که تعداد مهاجرین یا آوارگی های از افغانستان شروع شده و در ایران مهاجرین افغان با مشکلات مواجه بودند. در صورت حاضر یک تعداد سهولت های دولت ایران برای افغان ها مهیا ساختند که از این جمله راجستر شدن مهاجرین افغان و قانونمند شدن مهاجرت و سهولت های قانونی برای افغان ها مهیا ساختند. در این باره افغان ها از کارکردگی های ایران خوش هستند و در این باره از ایران، از دولت ایران تشکر می کنند. این سهولت ها که برای مهاجرین افغان داده شده است یک جهت منفی هم دارد. وقتی که افغان ها در داخل افغانستان از این سهولت ها خبر می شود، یک تعداد مردم دیگر هم تشویق می شوند که از هیواد خود ترک بگویند و به ایران تشریف ببرند. جوانب منفی و مثبت شان هستند. در این باره افغان ها که در این حال در ایران هستند از روش و تعلق ایران خرسند هستند.
استاد، شما هم میفهمین که مهاجرت هیچ کس نمی خواهد بدل خودش، خانه و کشورش را ترک بکنه مگر اینکه نهایت مجبور باشه، ناچار باشه و رای دیگری نداشته باشه. در تمام دنیا افغان ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. به نظر شما حکومت موقت طالبان چی کرده میتونه که تمامی افغان هایی که در خارج از کشور به سر میبرند با دست آوردن اطمینان مسئولیت سر و مال و کاریابی و اشتغال اینها دوباره به کشور برگردند، در حالی که وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان بارها گفته است برای برگشت افغان های مهاجر برنامه های متعددی را روی دست گرفته است.
سلسله هجرت ها بسیار طولانی بوده و از زمان طولانی افغان ها در اطراف دنیا مهاجر هستند. خوشبختانه که یک پوینت مثبت در افغانستان که آمدن این توقف جنگ هستند و افغان ها منتظر توقف جنگ بودن. اهل در افغانستان الحمدلله یک امنیت سرتاسری قائم و مستقر هستند. خو چیزی مشکلات هستند. در حال حاضر افغانستان و مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی بودند و خوشبختانه امارت اسلامی یک هیئت بلند پایه برای تفاهم با افغان هایی که از خارج از افغانستان هستند و تفاهم برسند و اونها به افغانستان برگشته و در افغانستان به زندگی خود ادامه بدهند. در این صورت لازمی هستند که در افغانستان یک ثبات سیاسی وجود داشته باشد و هر وقتی که ثبات سیاسی در افغانستان مستقر شدن، ما فکر میکنیم که در این صورت با همسایگان و هیوادهای منطقه و با دنیا هم تعلقات صورت خواهد گرفت و در نتیجه افغانایی که بیرون از هیواد هستند افغانستان تشریف
بیاورند و این زندگی خود ادامه. 7:30 خبرهای پایانی رادیو دری و اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید. برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، هستن. من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. در ابتدای برنامه تشکر و قدردانی کنیم از دوستان شنونده که از ولایت بغلان برای ما پیامک زدن و معلومات خیلی خوبی را درباره این ولایت به ما دادن و دوستانی که از سایر ولایات بوده و خوش بودند از روال برنامه و معرفی مناطق مختلف. زمین‌های زیرکشت لبلبو یا چغندر در بغلان به حدی وسیع بوده که حکومت وقت تصمیم به احداث و راه اندازی فابریکه قند بغلان گرفته و باعث شده که سالهای سال آیدی و مشغولیت کاری عده زیادی از خانواده ها باشد و درآمد ناخالص ملی را هم بالا ببرد. اما به اثر جنگ ها این فابریکه پرچاو شد. وجود این فابریکه باعث شد که به مرکز قبلی ولایت بغلان صنعتی بگویند. مناطقی از شهر هم اختصاص داشته به واحدهای اداری و مسکونی کارمندان و کارگران این کارخانه تا حوالی فابریکه بود و باش داشته باشند که این کار ماندگار در مورد کارخانه نساجی پل خمری هم هست و مناطقی مثل 200 کوتی و 600 کوتی و نساجی به همین منظور احداث شدند و در پهلوی این اماکن سالن‌های بزرگ اجتماعات یا همان کلوب‌ها هم بوده که جشن‌ها و مناسبت‌ها را در آن برگزار می‌کردند. بله، مردم این ولایت همانند دیگر افغان‌ها بسیار مهمان نواز و خونگرمند و اگر وارد یک آبادی شوی با تمام توان خود در خدمتگذاری به مهمان از چیزی دریغ نمی کنند. خب از محصولات زراعتی بغلان می گفتیم. چندی قبل هم به دوست شنونده‌ای که درخواست کرده بود تا از پسته بغلان بگوییم باید عرض کنیم که پستزارهای طبیعی زیادی در مناطق مختلف ولایت و در دامنه کوههای مستعد این محصول مانند جنگاغلی، خوله و کرو و غیره هست که همه ساله پسته های آن توسط اهالی و برایگان برداشت میشه. اما از آنجا که همواره کمبود سوخت زمستانی و در دادن چوب در افغانستان مرسوم بوده، لذا جنگل های پسته هم همیشه در معرض آسیب قرار داشته و برای همین از قدیم یک سیستم محافظتی از طرف حکومت باعث می شده که مردم به درختان صدمه نزنند و تا بار آمدن محصول پسته صبر کنند و خاطرات جالب زیادی در بین مردم نقل می شود که مأمور جنگل به فلان عاقل آبادی رفته و بررسی کرده که چه کسی چوب پسته را زده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. سفر و چکر را در بغلان ادامه می دهیم و حتما در مدت سفرتان پلوخوری های زیادی خواهید داشت. برنج باده بغلان هم نامی آشنا است. این نوع برنج خاصیت جالبی دارد که می گویند هرچه کهنه‌تر و قدیمی تر باشد بهتر است و حتی در بین مردم رسم است که میزبان اگر بخواهد مهمان خود را زیاد تحویل بگیرد و پذیرایی ویژه بکند می گوید که برنج 7 ساله برایت پخته می کنم.
کاکا مانده نباشی، جور باشی جانی جور، بخیر باشی، بخیر آمدی.
ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟
بخیر باشی جانی جور،
بخیر باشی، خیر نصیبت. شالی پخته میکنی خودت هم بگم؟
آه شالی پخته میکنی.
نام چی است؟
عبدالشکر.
عبدالشکر خان. این شالی را در چقدر وقت خودت پخته میکنی یک دیگه شد؟
یک دیگه شد ده 15 دقیقه 20 دقیقه پخته میشه دیگه. نظر ده آتیش هست دیگه. آتیش زن که باشه ده 15 دقیقه 20 دقیقه پخته میشه.
یک دیگه پخته کردن ازی به تنهایی نمیشه دیگه، باید دو نفر باشه که یکی آتش کنه و یکی پختش کنه.
دو دیگه که هست؟
نفر چهار نفر باید باشه.
دو دیگه که هست؟ دو نفر کار داره، یکی آتیش زن کار داره. خب یک دیگه که هست؟ دو نفر کار داره.
و تو گاهی وقتا شده که از پیش سوخته باشه شالی؟
نه، از پیش ما نسوخته شالی.
درباره پختنش خود فرق میکنه؟ یکان دفعه خوب پخته کردی، یکان دفعه خراب هست؟
فرق میکنه.
یکان دفعه برنج میسوزه از پیش آدم، نه؟
گب خواهد، میسوزه. یکی دیگه از سری آتش زن گب هست. آتش یکی و مرور زد، او نمیسوزه. اگر آتش زیاد کرد میسوزه دیگه. اینم شانه زدن نست دیگه. شانه که دیو
خودت فقط این پخت شالی را کارش را میکنید این وقت دیگه؟
اینم
دیقانی،
اینم دیقانی و شالی بیرانی و اینم گپه هست دیگه.
این مصارف روز روزگار مبرای از این کسب کارت بود، راضی هستی شکر؟
چرا راضی نیستم، اینم کش میماست دیگه.
شکر شکر. این زمین ها از خودت، از دیقانکاریش خودت میکنی یا نه تنها پخت پز برنجای دیقان ها را؟
نه چی داریم از خود ما اومد، این چیز هست از زمین قوم هست.
خب بسیار. بازی را سیرانه پخته میکنی و جوریش هم میگیری؟
نه روزانه هست. روزانه؟ شب روز یکونیم سیره.
خب
شب روز که هست یکونیم سیر برنج هست.
یکونیم سیر برنج برسان میتر؟
یکونیم سیر برنج میتر.
تشکر از معلوماتت کاکا.
جانی جور بخیر باشی.
در کار بارت برکت، خداوند عمر طولانی نصیب کنه.
خیر ببینی جانی جور بخیر باشی. بخیر
خدا پیام و گفتنی بر هموطنای ما داریم مال خدمت
دیگه پیامی نداریم.
فقط یک سال سر تا سری کلگی میخوای یک تشنی سال.
هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی و از هر طرف رفتم و از هر طرف رفتم تو راه برمودی هر جا که سفر کردم هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی و از هر طرف رفتم تو راه برمودی تو راه برمودی سخن گفتم با سخزه تو بشناختم